انشاءالله. حالا این دوست عزیزمون شنونده خوبمون نگفتن که از نظر اقتصادی ایدئالشون یا اون ویژگی بله. که برای استطاعت اقتصادی در نظر گرفتن چی هست؟ بله. شاید ایشون یخچال سایت بخوان، یخچال بزرگ بخوان، شاید LED خیلی بزرگی بخوان، بله. ولی گاهی اوقات یه خانواده با یک تلویزیون کوچیک، با یک فرش بالاخره معمولی زندگیشون رو شروع میکنه. من خودم جز اون دسته از افرادی بودم که اصلا تمکن مالی برام مهم نبود. گفتم خدایا به امید تو من میتونم این زندگی رو اداره بکنم و این رو در خودم دیدم و رفتم خواستگاری و پدر خانم من گفت چون این ویژگی ها رو داری و خوب خودتو معرفی کردی و برنامه هایی که گفتی خیلی به واقعیت نزدیکه، ایشون هم با من همکاری کردن. گفتن اگر با یه جعبه شیرینی هم میومدی برای من کافی بود، چون من به آینده تو اعتماد دارم. حالا این بحثیه که بین خانواده ها اتفاق میفته. دقیقاً این گفتگوه باید جوری باشه که خیال پدر و مادر هم راحت باشه، جگرگوششون رو میخوان بدن دیگه، که عمر زحمتش رو کشیدن. همین جوری نیست که بگن آقا هر کی اومد با یه جعبه شیرینی برده برو. پس باید گفتگو بشه. خب جناب استاد اگر موافق باشین یه سری به اتاق فرمان بزنیم، سوال بعدی که به صورت تلفنی هست بشنویم و برگردیم.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من الان تقریبا 7 سال ازدواج کردیم، 3 تا بچه هم داریم. مشکلی که الان هست تو زندگیمون با پدر و مادرم، یعنی پدر و مادر من با خانم من تقریبا چنین مشکلی رو دارن. خانمم احساس میکنه که منو کلا به طرف پدر و مادرم بیشتر دوست دارم، چون من احترامشون رو باید نگه دارم، وظیفه من هست باید احترام پدر و مادر رو نگه دارم. از دارم احترام خانمم حسابی نگه میدارم، ولی بعضی وقتا خانمم شک میکنه که من ایشون رو مثلا دوست ندارم یا بیشتر بهش توجه نمیکنم، در صورتی که تمام شرایط رو تو زندگی واسش مهیا میکنم. میخواستم راهنمایی بفرمایید.
عزیز دلم، وایساده بین پدر و مادرش و خانمش بند. چقدر این آقایون مظلوم واقع میشن. هم میخواد احترام پدر و مادرش رو نگه داره، هم احترام خانمش رو داره. درود بر تو مرد شریف، درود بر تو شنونده خیلی خوبمون و درود بر این دغدغه‌ای که داریم. مطمئنم این دغدغه حداقل 50% آقایون ایرانیه که موندن بین پدر و مادر و همسرشون. استاد به نظر شما همسر ایشون باید به مشاور مراجعه بکنه یا ایشون خودشون اومدن در واقع این سوالو مطرح کردن میتونن به جواب برسن؟ اینو بفرمایید.
این مسئله‌ای که مطرح شد، شما گفتید 50% آقایون دغدغه‌شون،
بیشتر
50% خانم ها هم دغدغه‌شون اینه که بعضی وقتا همسران میان در بین رابطه خانومشون با خانوادهشون قرار میگیرن و این چالش تقریبا برای همه ایجاد میشه. بعضیا میتونن مدیریتش کنن، برطرف کنن، بعضیا نمیتونن. در واقع جزو چالش های اولیه زندگیه و باید تو اون یکی دو سال اول ما بتونیم این رو مدیریت کنیم، وگرنه هر کی چی بیشتر از این یکی دو سال طول بکشه، معمولاً اختلافات، مشکلات، سوء تفاهمات زیادی به وجود میاد. در واقع تنظیم روابط بین زوجین و خانواده یکی از نقش‌های اساسی همسران پس از ازدواج، یعنی همون موقع که عقد و خوندن، محرم شدن، این شروع میشه. یکی از کاراشون اینه که یک مرز ارتباطی، یعنی دو تا حریم ایجاد کنن، یه حریم درون خانوادگی، یک حریم ارتباط با خانواده‌های اصلی. این باید تنظیم بشه. اگر مرزها تنظیم نشه، آسیب زیاد دیده میشه. در واقع باید یک تعادلی بین احترام به خانوادمون، ارتباط با ارتباط با همسرمون. ببینید، من همیشه اینطوری میگم، میگم آدم مجرد هم موظفه به پدر مادرش توجه کنه، آدم متأهل هم. اما نوع و میزان توجه آدم متأهل با آدم مجرد متفاوته، چون بار مسئولیتش بیشتره. مثل این من مثال بزنم، مثلا یکی از بچه‌ها تو شهری که والدین زندگی میکنن کار میکنه، یکی دیگه کارش به شکلی که مأموریت‌های بلند مدت میره. با توجه به شرایط این میزان توجه به والدین تنظیم میشه. یعنی اون کسی که نزدیک‌تره طبیعتاً بار مسئولیت بیشتری داره تا اونی که توی شهر دیگه مأموریت داره، شرایطشو نداره الان حضوری بیاد یا شغل‌های حساس داره. طبیعتاً خب به خاطر شرایط مدل توجه تغییر میکنه. تو تأهل هم ما باید به دلیل شرایط مدل توجهمون رو تغییر بدیم، به صورتی که هیچ طرف آزرده نشه. چجوری هیچ طرف آزرده نشه؟ ببینید، معمولاً اعتراض همسران به دو دلیله در روابط با خانواده های مبدع یا خانواده های اصلی، یا استقلال یا ایجاد احساس رقابت.
آها، اینم از طرف همسر، یعنی شوهر به وجود
بله یا شوهر یا خانم، از کدوم طرف ایجاد شده. آها. هر دو موظفن کاری کنن این دو حس ایجاد نشه. اولا استقلال زندگی جز و تکالیف اولیه فراهم بشه. خب. یعنی تا همسرم بدونه من با یه نفر طرفم.
درسته.
اگرم قرار حرفی از جای دیگه بیاد، پیشنهاد میاد، ما تصمیم میگیریم با هم دیگه. خیلی مهمه این استقلال آروم آروم شک بگیره، خود خانواده ها کمک کنن، مثل این میمونه کار کمک کنی بچه رو پای خودش بیسته خودش راه بره. دقیقاً مثل این باید اجازه بدیم مسائل زندگیشون رو پای خودشون واسن حل کنن.
یعنی یه حریمی داشته باشیم بیرون اصلا. از خانواده درز نکنه اطلاعات ما.
بله بله، هر کس جایگاه خودش رو داره. بله. اصلا همسر جای پدر مادر نیست، پدر مادر هیچ موقع جای همسر رو نمیتونه بگیره و ما از نظر دینی موظفیم به توجه به پدر و مادر و نباید این رابطه رو قطع کنه یک همسری، چون بالاخره عزیز همسرشه دیگه. اگر همسر عزیزه، خانواده‌ش هم عزیز میشه. معمولا تو گله کردن ها، اینجا هم بگم به این شنونده عزیزمون، معمولا خانوم ها که گله میکنن سوء تفاهم براشون پیش میاد، یا بعضی وقتا آقایون گله میکنن، بهتر اینه که به جای حل مسئله بگیم نه منظور خانواده من این نبود که، نه تو، به جای این کارا همدلی نیازه. یعنی کسی که اعتراض میکنه چرا داری به خانوادت زیاد توجه میکنی، در واقع مفهومش چیه؟ داره بد میگه، داره میگه چرا به من کم توجه میکنی.
چقدر قشنگ گفتین استاد. من جایی دیدم که خانومه اومد گفت که من وقتی از دردام بهش میگم انتظار دارم فقط بهم بگه آخی.
بله،
میگفت یا آخی میگفت همون. آره. بود ولی مقابله
وقت...
میکنه.
آره، بعضی وقتا ما فکر میکنیم که آخ اگه من الان از یکشون حمایت کنم یا بگم پدر مادرم اشتباه کرده، وای رابطه اینا به هم میریزه. نه، نیازی نیست اصلا ما بریم تو فاز قضاوت، که ما که قاضی نیستیم. همینقدر که اگه به منم چنین حرفی میزدن ناراحت میشدم. تو اون لحظه همدلی به صورت کلی هم فراموش نکنیم. اگر همسری داره اعتراض میکنه به اینکه به خانواده‌ات داری بیشتر توجه میکنی، معناش اینه عزیزم من به توجه بیشتری نیاز دارم، هنوز تأمین نشده اون توجه من. و اینا با هم هیچ تناقضی ندارن. اگر به اندازه کافی به همسر، به اندازه کافی به پدر و مادر توجه بشه، تجربه من در مشاوره ها نشون میده به راحتی پیچیده ترین اختلافات هم حل میشه.
خیلی جالب، خیلی جالب. انشالله که ما بتونیم اینا رو مدیریت بکنیم. آخه گفتنش راحته ولی تو عمل که قرار میگیریم خیلی سخت میشه.
تمرین میخواد.
آره، بعضی وقت آزمون خطا. پس یه مهارت در واقع.
آره آره، بعضی وقت آزمون خطا. یه بار اینطوری صحبت میکنیم میبینی خب خانومت آروم شد.
درست.
یه بار من معمولا اینو میگم، شما گفتید بذارید اینو اضافه کنم. من میگم خیلی جاها مشاور نیاز نیست. یه کاری رو که انجام دادی جواب نمیده، به نتیجه نمیرسه، تکرارش نکن، یه کار دیگه بکن. بالاخره اون تمش و لمش رو پیدا میکنی که الان اینجا باید چی کار کنم.
چه قشنگ، چه قشنگ. من یاد این حدیث افتادم از حضرت علی علیه السلام که گفتن مؤمن، حالا مضمونش اینه، حالا دقیقاً کلماتش نه ولی مضمونش اینه، مؤمن هیچ وقت از یک سوراخ دوبار نیش نمیخوره.
بله بله،
این واقعا نکته خیلی جالبی بود. اما اگر اجازه بدید یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و ادامه برنامه، میخوام یک سوال پیامکی بخونم.
با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن‌های 329-10551، 329-10552، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. پل ارتباطی ما و شما 162.
گفتن که من یک دختر 38 ساله هستم و مجردم. یه پسری به سن 37 ساله که همکلاسی دوران دانشجویم بوده، از زمان دانشگاه تا الان منو دوست داشته. من قبلا علاقه به ایشون نداشتم ولی یک ساله که به ازدواج با ایشون فکر میکنم. ولی خانواده‌اش به خاطر اینکه من از پسرشون یک سال بزرگترم مخالفت میکنم. ولی ایشون خیلی به من علاقه داره، اما خانوادهشون اجازه نمیدن که بیاد خواستگاری. من واقعا نمیدونم چی کار کنم. موقعیت خواستگاری هم زیاد داشتم ولی همه رو رد کردم به خاطر ایشون. میخواستم راهنماییت کنید که من چی کار بکنم. خانواده ایشون حتی منم یه بار ندیدن. رفتن خواستگاری یه دختر دیگه که 9 سال از پسرشون کوچیکتر بوده ولی جور نشده. خب شرایط بغرنجیه برای این خواهر بزرگوارمون.
جاهایی که علاقه در میونه و بله. موانع جدی وجود داره معمولاً دو طرف اذیت هستن.
آره.
جناب حافظ میگه که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل.
بله.
معمولاً وقتی گره میفته حال آدم ها بده، هم نگران آینده است، هم از یه طرفی میبینه که خب بلا تکلیفه، از طرف دیگه نمیتونه بره.
بله.
اینجا یه گیری وجود داره. نکاتی که من میتونم بگم به این شنونده بزرگوار اینه که ازدواج رسیدن دو نفر به هم فقط نیست، ازدواج وصلت دو خانواده است.
بله، واقعا
شما قراره با دو تا خانواده بیارید اینا رو به واسطه شما به همدیگه وصل شن، ارتباطات شکل میگیره، رفت آمدها شکل میگیره. نقش خانواده ها در ازدواج خیلی پررنگه.
بله،
لذا در روایات ما خیلی تأکید داریم به این که به خانواده طرف مقابلی که میخوای باش ازدواج کنی توجه کن. حتی بعضی جاها داریم که به خاله ها، عموها، عمه ها، دایی ها توجه داشته باشید، فراتر حتی از پدر و مادرش. لذا این خانواده ها اهمیت دارن. این خانواده هست که باید بیاد خواستگاری. من یه سوالی میخوام بپرسم، میدونم خودشونم به این مسئله فکر کردن. اگر اومدیم و تا چند سال دیگر هم اتفاق نیفتاد که خانواده ایشون راضی بشن به خواستگاری بیان،
بله،
چند تا موقعیت دیگر رو ایشون برای ازدواج از دست میدن؟
خب
خودشون گفتن خواستگار زیاد بله. داشتن و رد کردن خواستگارها رو، یعنی این علاقه درست ایجاد شده. من معمولا تو اینجور مواقع میگم یک فرصت زمانی برای خودتون و طرف مقابل تعیین کنید. شما موظف نیستی که خانواده اونا رو راضی کنی. آقا پسر اگر دوست داره خانوادهش رو راضی کنه بیان.
آره، مثلا میگم من تا یه سال دیگه بیشتر منتظرت نمیمونم.
یه بازه مشخصه، یه بازه چند ماهه. آره،
بله.
بازه چند ماهه مشخص کنن. شما اگر میتونی خانوادت رو راضی کنی بیا، چون گفتن که خواستگاری رفتن پیش دختر دیگه.
بله.
این یه جوریه که خب از اول اگر دوست داره این آقا خودش میتونه یه نشانه خطر باشه، تو خانوادش نمیتونه حرفش رو بزنه، نمیتونه خواستش رو بیان کنه. چند ساله که این خانم رو دوست داره، الان این خانم همیشون رو دوست داره و او به خانوادش نمیتونه بگه، خواستگاری یکی دیگه میرن. خود اینا یه سری چراغ خطرهاییه. ولی برای اینکه راهکار عملیاتیه که الان من چی کار کنم بگم، من میگم یه زمانی تعیین کنید، بگید اگر تا این موقع خواستگاری اومدید خب بررسی کنیم خانوادن.
بله.
اگر نیومدن این پرونده رو درست دشواره، ولی برید به سمت اینکه این پرونده عاطفی رو میخوام ببندم.
بله.
وگرنه فرصت‌های بسیاری از عمر زندگیتون
خب
رو از دست خواهید داد.
بله، 38 ساله است. به نظرم دو ماه بیشتر نبود این آقا فرصت
به نظرم تا الان هم وقت دادن دیگه، یعنی یک سال علاقمندن.
بله.
ولی الان یک فرصت براش تعیین کنن.
آره.
این فرصت در واقع فقط برای آقا نیست، برای خودش هم هست.
بله.
یعنی یه فرصتی تعیین میکنم، شد خب الحمدلله، نشد دیگه نباید لنگ یک پرونده بازی که به نتیجه نمیرسه بمونه.
دقیقاً همینطوره، چون عمرشون داره میره. خب ممنونم، امیدوارم که این خواهر بزرگوارمون شنونده خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده به جواب سوالشون رسیده باشن و این جواب استاد یوسف ساده براشون مفید بوده باشه. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست، یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
چرا بعضی از مردان دم از دین میزنند ولی چشم خودشون رو اونطور که باید حفظ نمی کنند؟
این یک در واقع تناقض.
دم از دین میزنن، چشم کنترل نمی. ما قبلش بیایم بگیم چه دم از دین بزنن چه دم از دین نزنن، بعضی ها چشم خودشون رو کنترل نمی‌کنن. چه مردان چه زنان. پژوهش‌ها نشون میده که عدم کنترل در چشم در مردان و زنان به یه میزانه. مثلا میگم اگر در 10% مردان چشم خودشون رو کنترل نمی‌کنن، 10% زنان هم چشم خودشون رو کنترل نمی‌کنن. پژوهش راجع به این اتفاق افتاده. بله. اما حالا به دلیلی بعضیا میگن که مردا زود لو میرن.
بله. آره. استاد وسط صحبت شما ببخشید تو کلامتون شکر. یکی از اساتید در واقع آمریکایی ایرانی در واقع داشتن صحبت میکردن، گفتن که دانشمندان غربی اومدن خانم و آقا رو روبروی هم قرار دادن و شروع کردن به صحبت کردن این خانم و آقا. بنه. خانم این رو یک صحبت عادی تلقی میکنه، ولی آقا 30 ثانیه اول تا 30 ثانیه اول این صحبت بله. عادیه و 30 ثانیه دوم یعنی میره تو 31 ثانیه ناحیه جنسی در مغز مرد فعال بله. میشه. این خیلی عجیبه بله. که یک مرد میگفتن که بعضی اوقات میگن که ما دوست اجتماعی داریم، این اصلا ربطی نداره به خانواده ما، آسیب نمیرسه، چیزی به نام دوست اجتماعی نداریم. و اینکه اینو غربی ها خودشون گفتن بله. دیگه بله. اینو که مسلمان ها و ایرانی ها کشف
نشدن.
فوق‌العاده عجیب بود،
چون سیستم تحلیل عاطفی مرد و زن متفاوته و این یک چیز علمیه که تقریبا بسیاری از پژوهش‌ها تاییدش کردن بله. که سیستم درک عاطفی زن و مرد متفاوته، سیستم برداشتشون از مکالمات متفاوته. اینو اونایی که ازدواج کردن با تمام وجود حس کردن دیدنش.
و درود بر دین ما، درود بر مسلک ما، درود بر نهج البلاغه ما و امام اول ما که فرمودند بیش از 3 جمله با نامحرم صحبت کردن مایه فساده بند. و این دقیقا 1400 سال پیش این صحبت شده بند. و الان دانشمندان غربی به این نتیجه رسیدن بند. چقدر جالب.
من بسیاری از موارد رو دیدم که خانوم های آقایینی که دوچار آسیب شدن و اصلا فکر نمی کردن یه روزی دوچار آسیب بشن
بله.
فقط تنها چیزی که مراعات نکردن اون قواعدی که اسلام میگه رو مراعات نکردن، یعنی به خودشون بیش از اندازه اعتماد کردن. نه چیزی نیست که یه سلام علیک، نه چیزی نیست که، نه چیزی نیست که، و واقعا هم شاید اون اوایل منظوری نبوده، اما یه جایی وقتی نیاز هست خدا یعنی یه سری قواعد رو گذاشته در مدیریت روابط. امروزه حالا توی غرب بهش میگن مرزگذاری در روابط بله. خب مرز تعیین کرده، حتی با پوشش میگه شما با پوششت معنا میکنی برای دیگران که در چه سطحی با شما ارتباط داشته باشن. یعنی وقتی من پوشیدم به عنوان یه خانوم معناش چیه؟ یعنی در سطح انسانی با من میتونی ارتباط برقرار کنی، نه در سطح جنسیت. تعریف میکنیم برای دیگران به چه نگاهی به من نگاه کن، در چه سطحی. در واقع پوشش مرزگذاری ارتباطیه. لذا مثلا تو بعضی از دانشگاه های غربی یا بعضی از ادارات میگن این قاعده پوشش رو باید مراعات کنی، اونا میگن اعتراض بکنی بهشون بگی آقا آزادی رو داری مانع میشی، چرا این کارو میکنی؟ براش توضیح میده، میگه وقتی شما این کارو میکنید سطح روابط اینجا علمیه، سطح روابط اینجا کاریه و شما این سطح رابطه رو به هم میزنید، راندمان علمی یا کاری بله. ما میاد پایین،
سطح رابطه جنسیتی میشه
بله، سطح رابطه میره تو فاز جنسیتی و اصلا مسیر کار و تحصیل و اینها رو به هم میریزه.
یعنی
به این روزی بهش میگن توی منابع علمی مرزگذاری ارتباطی.
خیلی قشنگه
که نباشه خود فرد و دیگران آسیب میبینن. اما چشم، خود چشم یک مرزگذاری ارتباطیه
بله.
کنترل چشم، اگر ما مغزمون رو تشبیه کنیم به یک رایانه، به یک کامپیوتر
بله.
یک داده هایی، یک ورودی داره و این مغز ما یک خروجی داره. آن چیزی که وارد یک رایانه میشود همان تو مانیتور دیده میشه، توی صفحه نمایش دیده میشه. یعنی آن چیزهایی که از طریق چشم و گوش داره میاد تو مغز ما به شکل رفتار و احساسات، از چی خوشمون بیاد، از چی بدمون بیاد، بروز پیدا میکنه. همان چیزی که گرفتیم رو داره نمایش میده و
بله.
بیشترین میزان دریافت اطلاعات از طریق چشم داره رقم میخوره. لذا ما در بعضی روایت داریم که نگاه حرام تیر مسموم شیطانه. من یه موقعی با این روایت داشتم در موردش فکر میکردم، گفتم خب میگفتی تیر چرا گفتی تیر مسموم؟ بعد به این نتیجه رسیدم سم معمولا از یه جا وارد میشه ولی اونجا نمیمونه، پخش میشه. این سمه از چشم وارد میشه ولی مغز انسان رو، احساسات انسان رو، روان انسان رو، شخصیت انسان رو، روح انسان رو آلوده میکنه. اما گفتن چرا بعضی دم از دین میزنن و ممکنه این رفتار رو نشون بدن؟ من یه نکتهی بگم، نکته علمی از بعد روانشناختیش نگاه کنیم. ما میگیم گاهی بین رفتار و شناخت تناقض وجود داره. لزومن این نیست که مثلا این داره نمیدونم بازی میکنه با دین. نه، یه شناختایی رسیده، دینو قبول کرده، ولی تا تبدیل به رفتارش کنه تمرین میخواد به این توجه نکرده.
بله.
من گاهی اینطوری میگم بین ایاک نعبد تا ایاک نستعین عمری فاصله است. خیلی تا ایاک نستعین رسیدن سخته. این که به اون باورها، به رفتار و عمل برسه طول میکشه، تمرین میخواد. اگر به تمرین ها توجه کنیم، تمرین یعنی آزمون و خطا.
بله.
جلو چشمو میگیرم دوباره از دستم میره، ناامید نشیم. اینجا شیطان میاد ناامید میکنه، بیا بابا تو که کنترل نمیتونی بکنی، دیدی هی از دستت میره. خب اشکال نداره، دوباره از دست رفت، ولی 8 بارش رو کنترل کردی، دفعه بعد میشه 7 بار. من همیشه میگم 100 بار هم زمین خوردی پاشو.
بله.
من یه استادی داشتم رزمی کار میکردیم تو دوران نوجوانی، به ما میگفت که رضا توی مسابقه تخس باش اگه حریفت قویه.
بله.
10 بارم زمین خوردی پاشو، بذار از تخس بودن تو کم بیاره.
100 بار اگر توبه شکستی بازا.
یعنی تخس باش تو راه.
بله.
حقیقت لذا تمرین نیاز داره. بعضی ها به این تمرین کم توجهن. ما هم از بیرون میبینیم این دین داره ولی این اتفاق افتاده، از کجا میدونیم که در مسیر رشد و حرکتش هست یا نیست؟ دعاش کنیم انشالله در مسیر رشد باشه. این 5 تا آفت و آسیب هم در او برطرف.
انشاءالله که هممون بتونیم نگاه هامونو کنترل بکنیم، نگاه هامونو در چنگ خودمون داشته باشیم. یاد این شعر افتادم که میگفت که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچی دیده بیند دل کند یاد. اما دوستان خوبم، بریم سراغ سوال بعدی بدون فوت وقت. و سوال آخری که میخوایم تو این برنامه جواب بدیم این هست، به صورت پیامکی فرستادن خواهر بزرگوارمون، گفتن که من یک خواستگار دارم که 6 سال از من کوچیک‌تره. خدا رو شکر خوبه و پاکه، اما من یک بار تو عقد جدا شدم، ایشون هم 1 سال زندگی کرده. من از اینکه سنش کمتر از منه استراب دارم، چون یک بار شکست خوردم. ممنون میشم که راهنماییم کنید که این ازدواج بشه یا نشه، صلاح چیه؟ هرچند خودشون میگن که سن فقط یه عدده، اما من باز هم میترسم.
یه نکته ای که توی این پیام مخفوله و خیلی در راهنمایی کردن اثر گذاره این که خودشون و خواستگارشون چند سالشونه.
بله.
یعنی این 6 سال فاصله، یهو این آقا پسر مثلا 18 سالشه، 20 سالشه، یا نه سنین بالاتری هستن. خود این خیلی توی راهنمایی میتونست اثر گذار باشه.
بله.
اما عوامل مختلفی برای یک ازدواج مهمه، یعنی ما باید مجموعه عوامل رو ببینیم.
درسته.
بعضی پژوهش‌ها میگن تفاوت سنی بین 2-3 سال اگر خانم هم بزرگتر باشه، بقیه شرایط درست باشه، خانواده ها همراه باشن، خود زوجین از نظر روانشناختی به بلوغ رسیده باشن، سلامت روانی کافی داشته باشن، میتونن زندگی خوبی داشته باشن، به خصوص اگر تو سنین بالاتری ازدواج کرده باشن با هم دیگه. هرچی سنین پایین‌تر باشه، تفاوت سنی فاحش بیش از 2-3 سال میتونه چالش های جدی رو ایجاد کنه.
فرق.
اما اینجا این که 6 سال، حالا فرض میکنیم هر سنی هستن، سنو یکم بالاتر میگیریم، این که خواستگار یعنی آقا 6 سال کوچیکتر از خانوم باشه، یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه که این خانوم باید بهش توجه داشته باشه. یک چالش های رشدیه. وقتی فاصله سنی زیاده، از 5 سال به بعد تا 10 سال میرسه، در واقع مرد و زن در 2 برهه سنی قرار میگیرن، دغدغه‌هاشون متفاوت میشه، چالش‌هاشون متفاوت میشه، و این تفاوت چالش‌ها در مراحل رشدی میتونه یک سری تعارض‌هایی رو برای اینا ایجاد کنه.
بله.
نکته دوم قضاوت‌های اجتماعیه. دیگران قضاوت میکنن و میتونن فشاری بر این خانم و آقا ایجاد کنن، دیگرانی که حتی نزدیکن، یعنی خانواده های خودشون میتونه باشه، یا دیگرانی که این اتفاق رو میشنون ممکنه هم به خانم، ببینید همین الان خودشون میگه من استرس گرفتم، استراب دارم راجع به سن. خب خود همین یعنی یه سری نگرانی هایی رو ایشون شنیده، دارن بهش میگن. و نکته سوم، بدرفتاری خانواده همسره. معمولا تو این موارد خانواده آقا پسر زیاد راضی نیستن تو فرهنگ ما، باید راضیشون کنی این اتفاق بیفته و این دلخوریشون باقیه. به خاطر همین ممکنه با عروسشون اونطور که باید رفتار گرم، محبت آمیز و صمیمی نداشته باشن، یعنی احساس کنن که خودمونیش بگم کلا سر پسرمون رفت، و این باعث بشه که رفتارهای منفی نشون بدن و در نهایت تعارض در ایفای نقش ممکنه صورت بگیره. وقتی فاصله ذهنی خانوم بالاست ممکنه برن تو فاز والد همسری، یعنی به جای اینکه همس رابطه همسری بشه، رابطه انگار والدیه مادری بخوان بکنن. این 4 چالش جدی در تفاوت سنی زیاد وقتی خانم بیش از 2-3 سال بزرگتر هستن وجود داره. اینا رو باید بررسی کنن، عوامل دیگه ای هم بررسی کنن، سنشون رو، آمادگی های شناختیشون رو مد نظر بگیرن، بعد انشالله تصمیم بگیرن.
انشالله. سپاسگزارم جناب استاد رضا یوسف زاده عزیز که در برنامه پرسمان خانواده امروز هم حضور داشتید. میخوایم دفتر این برنامه رو ببندیم استاد. ضمن اینکه تشکر میکنم از شنوندگان گرامی که پای این برنامه نشستن، امیدوارم که براشون مفید بوده باشه، از شما تقاضا میکنم اگر صحبت پایانی هست بفرمایید.
این که گفتیم سیستم خانواده بر اساس منیت، رفع منیت، مدیریت منیت بنا میشه، یعنی جزء سرلوحه‌های اول زندگی باید قرار بگیره. هم در انتخاب و ازدواج کردن این رو باید مد نظر بگیریم، یعنی با کسی ازدواج کنیم که میتونیم ما بشیم. اگر موانعی وجود داره، ممکنه فاصله سنی زیاد، تعارضات فرهنگی بسیار، یعنی تفاوت فرهنگیمون خیلی زیاده، کف هم نیستیم، شخصیتامون خیلی متفاوته، اگر هر مانعی رو میبینیم که من با طرف مقابلم نمیتونم من و تو بشم، موانع زیادی وجود داره، اونجا باید در مورد تصمیمم تأمل بیشتری داشته باشم. وقتی هدف ما روشنه که این منیت در خودم و طرف مقابل کنترل بشه، من و تو نباشه، ما برامون مهم باشه در رتبه 1 و بالاتر از اون خدا و آنچه که خدا میخواد برامون مهم باشه، باید ببینیم زمینه اینها در طرف مقابلمون هست یا نه، بر اون اساس انتخاب کنیم.
انشاءالله تو انتخاب هامون موفق باشیم و 10 سال دیگه، 15 سال دیگه که پشت سرمون نگاه میکنیم پشیمونی نداشته باشیم. به امید خدا. الهی آمین. ممنونم جناب استاد. ممنونم. انشاءالله تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان گرامی هم تقاضا میکنم که اگر صحبتی دارید، نکته ای دارید در مورد پخش این برنامه، اجرای این برنامه، طریقه کارشناسی، یا اینکه سوالی دارید در مورد زندگی، برای ما از طریق سامانه 30553 ارسال بفرمایید به صورت پیامکی و همینطور شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. پیشنهاد میکنم تلفن هاتون رو در ساعت اداری بزنید و پیامک هاتون رو هم در زمان پخش این برنامه ارسال بکنید که سرکار خانم موسوی تهیه کننده خوب برنامه‌مون بتونن این پیامک ها رو راحت تر پیدا بکنن و در برنامه انشاءالله پاسخ بدیم. تا برنامه بعدی همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. یا علی مدد، خداحافظ.
خانواده 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 صفحه‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، سینه ها